سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما باید ابتداء چنین بحثی، بحث از نشاط و سرور عمیق قلبی، تکلیف خودمون رو با شادی و سرور ظاهری معلوم بکنیم که ما وقتی از شادی و نشاط حرف میزنیم، در جلسات قبل گفتیم از قدرت، انرژی، انگیزه قوی و از حیات، حیات همه جانبه در تمام ابعاد ممکن برای روح انسان، از چنین پدیده‌ای داریم حرف میزنیم، نه از یک لبخند ظاهری. البته در اسلام بشر و حوفی وجهه خیلی سفارش شده، مؤمن باید اهل لبخند باشه، اهل خوش و بش باشه، اهل مزاح باشه. انقدر بر این ویژگی تأکید کردن اولیاء خدا و الگو بودن کسانی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که یکی از عیبه هاشون رو این میگرفتن که ایشون اهل مزاحه، به درد سیاست نمیخوره، زیاد جدی نیست، با همه چی شوخی برخورد میکنه. مثل برخی از عیبه هایی که همین امروز مردم برای وارد شدن به عرصه سیاست نسبت به بعضی ها میگیرن. مثلا نمیدونم، کسی یک کمی کمرو باشه، با حیا باشه، میگن این به درد سیاست نمیخوره. مردم ها یعنی بعضا ترجیح میدن آدم سیاسی یک کسی باشه که یک کمی پر رویی داشته باشه، دریدگی مثلا در سخن داشته باشه. اینا از قدیم هم همین جور بوده. نجابت سیاسیون رو انگار مردم نمیپسندن، میگن این به درد این کار نمیخوره. بعدن هم امیرالمومنین علی علیه السلام با اون بزرگواریشون مدیریت به عهده گرفتن، مردم رسما به ایشون میگفتن شما مدیر نیستی، شما بلد نیستیم جامعه رو اداره بکنیم. خب باید به این حرفا خیلی دقت کرد. یکی از ایرادهایی که میگرفتن این بود که امیرالمومنین خوشمشرب بود. میگفتن کسی که خوشمشرب باشه که به درد سیاست نمیخوره. این که ما نشاط ظاهری رو امر ممدوحی میدونیم، خب این که درش تردیدی نیست، ولی نشاط ظاهری اصلا اونقدر برامون اهمیت نداره که نشاط باطنی. علامت مؤمن این است که خوش برخورد، خوش لبخند، اهل مزاح، در این هیچ شکی نیست، از این نباید کوتاه اومد. ولی در کنار اینکه این علامت باید باشه به جای خودش محفوظ، دوستان بدونن ما از این صحبت نمی کنیم، ما از یک خصلت رفتاری صحبت نمی کنیم که شما هرچی غمم داری تو دلت پنهان کن، ظاهرت رو اما با دیگران خوب نشون بده. این چیزیست که خیلی ها دارن، خیلی ها که باطن ندارن دارن. بعضی از مؤمنین یا خیلی از مؤمنین هم به این ویژگی موفق هستن. این زیاد نایاب نیست، کمیاب ممکنه باشه ولی نایاب نیست. این آنچنان ویژگی برجسته ای نیست که ما الان خودمون رو بکشیم، یه ماه رمضونمون رو صرف کنیم برای بشر و حوفی وجهه، برای لبخند زدن. این یک عادت رفتاریه، باید سرش تمرین بکنیم، باید خانواده ها، بچه ها، مدرسه ها اینا رو تمرین بکنیم، باید در صدا و سیما، در تصاویری که میبینیم آدمایی که برخورد میکنیم، کسانی که الگو قرار میگیرن، این لبخندها باید باشه و این مزاحها باید باشه و الی آخر. این زیاد موضوع مهمی نیست در مقابل نشاط به معنای عمیق کلمه. که خیلی از مؤمنین هم ندارن و خودم چجوری سرشو به در و دیوار بکوبه. در اینها اهمیت چندانی نداره در مقابل اون سرور قلب، شادی دل که حتی ممکنه تظاهرم نداشته باشه ولی بالاخره وجود داره. نه تنها خیلی از مؤمنین از این سرور محرومند، بلکه دین اصلا به این سرور معرفی نشده. این بده، یعنی این دیگه بدتر از اون وضعیت سابقه. یک کسی رو میگن آدم خوبیه، خیلی آدم مخلصیه. شما هیچ وقت تو ذهنتون میره، به ذهنتون میرسه که این لابد خیلی آدم شادیه تو قلبش؟ اگر این به ذهنت نمیرسه، یعنی دین خوب بهت معرفی نشده. آقا فلانی خیلی آدم مخلصیه، پس خیلی شنگله، خیلی قلبش پر از شادیه، همیشه در حال حال کردنه ها، از عالم، از هستی، از داره کیف میکنه. اخلاص یعنی این دیگه. نه اینجوری که نیست، ولی خیلی مخلصه. اون اخلاص رو بذاره در کوزه، آبش هم نخوره، خوردنی نیست، هم کوزه رو بندازه دور. چه اخلاصی؟ اخلاصی که به این آقا سرور نداده، اخلاصی که به این آقا نشاط نداده. اینا رو ما باید جدی مطرح بکنیم تا تلقی مردم از دین تلقی درستی بشه. من باز دیشب یک آیه قرآن برای شما خوندم، آیه بسیار کلیدی و مهم با متنی از تفسیر المیزان. دیگه نمیدونم چجوری باید اون حرفا رو زد که مردم کمتر تعجب بکنن. امشب یک روایت در آغاز بحث برای شما بخونم که میفرماید بل ایمان یرتقا الى ذروت السعاده و نهایت الحبور. قبلا دیدیم یک روایتی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمودن الدین حبورون، دین یعنی سرور. اینجا حالا ببینید با یک عبارت دیگری، ایمان یرتقا، انسان رو ارتقا میده، الى ذروت السعاده، به نهایت سعادت انسان رو میرسونه. ایمان یه ذره سعادت به آدم نمیده، یه ذره سعادت هم مثلا ایمان نمیخواد، همین حالا یه ذره سعادت دیگه آدم میتونه با همین چیزایی که خودش میفهمه از اخلاق و نمیدونم وجدانیات و اینها، آدم به یه ذره سعادت میتونه برسه دیگه. ولی ذروت سعاده، نهایت سعادت، ایمان آدم رو به اونجا میرسونه و نهایت الحبور، و به نهایت سرور انسان رو میرسونه، به آخر شادی. آقا فلانی مؤمنه؟ مؤمنه دیگه، من کامل مؤمنه دیگه، خیلی شاده. خب من الان برم اینو تو خیابون به کسی بگم میگن این دیوانه است، این حالش خوب نیست، بهش میگی مؤمنه، میگه پس خیلی شاده. از این به من میگن اون وقت چی؟ میگه هر کی این حرفو بزنه خله دیگه، چه ربطی داره؟ ما بهت میگیم مؤمنه. خب تو ایمانشو از کجاش فهمیدی؟ سر وقت نماز میخونه. حالا کفر منو در میارید، من یه چیزایی علیه سر وقت نماز خوندن بگم، ما خوب نیست آخه. همین یه دونه سر وقت نماز خوندنی که خیلی کم گیر میاد، حالا دلتون میاد من علیهش صحبت کنم؟ یه کمی ولی بگم، یه کم، که بعضیا هر کاری بکنن سر وقت انجام میدن، روحیشون اینجوریه. گناه هم بخوام بکنن، سیگار هم بخوام بکشن، اصلا عادتشون هر کاری رو سر وقت انجام بدن. خب این حالا نماز خون بشه میخواد نمازشو سر وقت بخونه، این چه بهره ای برد در نماز سر وقت؟ شاخص ایمان اینه که آدم به نهایت سرور برسه، واقعا ته دلش بشکم بزنه حسابی. و میدونید اگه ته دل آدم خیلی شاد باشه، آدم مستقنی میشه از تظاهرات علکی و زیادی و بیمورد شادی، که حالا خیلی از تظاهرات های علکی و بیمورد از شادی اینها تظاهرات های ناشی از این هستن که هیچ خبری انگار ته دل نیست. ایمان آدم رو باید به این نقطه برسونه. ما هنوز داریم در مقدمه صحبت میکنیم، هنوز داریم درباره این صحبت میکنیم که شادی بسیار عمیق و نشاط برآمده از یک قدرت روحی و یک انگیزه برای عمل در وجود انسان چه اتفاقهایی رو رقم میزنه. برای این که قبل از این که به راه‌های رسیدن به این شادی برسیم که انشاءالله امیدوارم از شب‌های آینده به راه‌ها نزدیک بشیم، من امشب یه مقدار از آثار این شادی برای شما صحبت بکنم. این شادی یه معنای دیگرش که امشب میخوام تقدیم بکنم یعنی سلامتی. یه بار گفتیم قدرت، یه بار گفتیم حیات، حیات همه جانبه، الان میخوام بگم این شادی یعنی سلامتی. فرقی نمی کنه ها، اینا همشون با هم یکی هم، ولی عبارات و روایاتی هست که حیف من اینا رو نگم و از زوایای مختلف نشون میده ماجرا رو. بعضیا به برخی از بیماری ها خو میکنن. یا آقای دکتری متخصص قلب بود میگفتش که بعضیا فشارشون بالاست متوجه نمیشن. یه کسی اومده بود پیش من 24 بود فشارش روی نمیدونم چند، شاید 17 یا هم چیزی. بهش گفتم که خیلی آروم، یعنی خیلی من خودم ترسیده بودم، ولی بهش گفتم شما میدونید فشار دارید؟ میگفت نه، سرم درد میکنه و نمیدونم. میگه دو تا عوارض خطرناک فشار بالا رو گفت. بعد اکو گرفتم دیدم سالهاست ایشون اینجوریه، خودش خبر نداره. بعد شروع کردم، بعد ایشون میفرمودن فشار یکی از بیماری هاییست که بالا باشه، حالا من که بلد نیستم این چیزا رو، یه دکتر متخصص میفرمودن که فشار ممکنه طرف داشته باشه خودش متوجه نشه، عوارضش زیاد نشون نمیده، بعد یه دفعه میزنه خیلی از قسمتهای وجود انسان رو از بین میبره. ناشاد بودن یعنی ناسلامتی، یعنی بیماری. آدم فقط در صورت شادی سالمه از نظر روحی. آدم در اثر شادی و نشاط، نشاط عمیقی که در جانش وجود داشته باشه، میتونه استرس ها و غم ها رو رد بکنه. مثل کسی که مثلا یه مگسی میاد به سمتش، یه دستشو اینجوری میکنه مگسه پرت میشه اونور، همینقدر دیگه. ولی یه آدم شاد نباشه، همین مگسه مثل یه تریلی 18 چرخه که بهش خورده، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. وقتی انسان شاد نباشه دچار بیماری میشه. این بیماری انقدر مزمنه خیلی ها متوجهش نمیشن. اجازه بدید من یک سخنی از حضرت عیسی ابن مریم رو برای شما قبل از هر توضیحی بگم. در توحف العقول از ائمه هدی علیهم السلام این سخن حضرت عیسی ابن مریم نقل شده. به حق اقول لکم، به حق اقول لکم، یعنی حضرت عیسی ابن مریم میفرماید بابا من دارم درست میگم، من دارم به حق میگم این حرفو. انگار باورش سخته ها، خودشون هم میدونستن باید این به حق اقول لکم و اولش میفرمودن. کما ینظر المرید الى طیب الطعام فلا یلتذه مع ما یجده من شدت الوجع کذلک صاحب الدنیا لا یلتذ بالعباده. میفرماید که همون جوری که یه مریض به غذا نگاه میکنه نمیتونه بخوره، با اینکه به شدت گرسنه است، به شدت احتیاج داره به این غذا، میگه نمیتونم، میلم نمیکشه، اصلا نمیتونم دهانم رو باز بکنم، ذائقه من نمیکشه به این غذا. میفرماید همین جور یک کسی که اهل دنیاست لذت و در واقع سرور و شادی عبادت رو نمیچشه، نمیفهمه که بابا این عبادت خیلی شیرینه. خب شما بفرمایید اکثر مردم نمیفهمن عبادت خیلی شیرینه. خب حضرت عیسی ابن مریم همین جور مریضن دیگه، مریضی روحیه که موجب میشه شیرینی عبادت رو متوجه نشه. یک کمی تو جامعه ما یه کمی داره توضیح داده میشه. عبادت مثل اینکه یه شیرینی هایی داره، این خیلی کمه، خیلی بده برای یک جامعه دینی با این همه ادعا. من مطمئنم ما طلبه‌ها وظیفه خودمون رو درست انجام ندادیم. به مردم من بیشتر اعتماد دارم تا به جریان عمومی تبلیغ و آموزش و تعلیم دین. خیلی وقتا هم نسبت به جریان تعلیم دین من انتقاد دارم، چون من جوانها رو واقعا همیشه دارای شبهه میبینم، میگم این شبهه رو کی تو ذهنت رو انداخته؟ میبینم همین کتابای مدرسه ای ریشه هاشو اونا درست کردن، که حالا نمیخوام وارد اینجور درد دلها بشم که همیشه ما معمولا این گونه درد دلها رو داریم. میفرماد ولا یجد و حلاوتها، آدمی که اهل دنیاست شیرینی عبادت رو نمیفهمه. چون مریض شیرینی غذا رو نمیفهمه، اونم شیرینی عبادت رو نمیفهمه. اگر کسی بخواد به شیرینی و لذت برسه، باید از یک سلامتی برخوردار باشه. اون سلامت رو شما چجوری میتونید به دست بیارید؟ بذارید یه مثالی بزنم که بعد ارجاعتون بدم به روانشناسی. در این باره تو روانشناسی ماشاءالله خیلی بحث‌های پیشرفته‌ای وجود داره. ترس‌های نابجایی که بعضی‌ها بهش عادت می‌کنن. فکر کردن درباره نگرانی‌ها که بعضی‌ها بهش خو می‌کنن. قصه خوردن که بعضی‌ها عادتشونه. حسادت که بعضی‌ها عادت فکریشونه. ببینید از کلمه عادت من دارم استفاده میکنم، از کلمه خو دارم استفاده میکنم. یکم این مثال بزنم. بعضی ها ابن نگرانن، فرزند نگرانی. الان بهش میگی که نگران چی بودی؟ نگران اون قسطم. اون طرف گفتش که من وامو بخشیدم. احراس میگی تو رو خدا من چقدر نگران بودم. دو دقیقه بعد داره فکر میکنه. الان ببین داری در مورد چی فکر میکنی؟ میگه سب کن من الان نمیدونم در مورد چی فکر میکنم، ولی این بدبخت داره میگرده یه نگرانی دیگه پیدا بکنه. میگه ها راستی، من الان فلان همسایه اون وقت به من یه حرفی زد، این نگرانم اگه بخواد اون، ببین تو این نگرانیت حل شد. بیماره دنبال یه موضوع نگرانی میگرده بهش فکر کنه. این نمیتونه هیچ وقت به نگرانی فکر نکنه، میدونید؟ میره پیدا میکنه. عادت میکنه، انسان به هر خصلتی عادت میکنه. آدم به عصبانی شدن عادت میکنه، آدم به حسرت خوردن عادت میکنه. اونایی که به حسرت خوردن عادت میکنن، میبینی که خوشبخت‌ترین وضعیت قرارش میدی؟ افسوس، چه مرگت دیگه، افسوس که دیگه الان همه برات کف زدن، کیف کردی، کوفتت بشه دیگه، این زندگی رو کسی نداره، خب راحت باش دیگه. میگه نه، میره یه چیزی پیدا کنه که افسوسشو بخوره. بعضی ها عادت روحیشونه، بعضی ها عادت روحیشونه از یه چیزی بترسن. عالی‌ترین شجاعت و قدرت رو بهش میدی، باز میگرده از یه چیزی بترسه. ماها به این خصلت‌ها عادت میکنیم و متاسفانه خیلی از مادرها این خصلت‌های خودشون رو به بچه‌هاشون منتقل میکنن، انگار با شیر منتقل میکنن. مادرها خیلی راحت احساسات منفیشون رو بروز میدن و بچه هاشونو به اون احساسات منفی عادت میدن. میبینی یه جوان برومند میترسه. آقا این حرفی که من الان دارم میزنم، میدونید چقدر مهمه؟ انقدر مهمه که علی ابن ابی طالب میخواست همسر بگیره، فرمود مادرش باید شجاع باشه. بابا شما علی ابن ابی طالبی، شما امیرالمومنینی، شما خودت به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، شما خودت آخرشی، بچه شما باشه دیگه چه احتیاجی داره مادرش هر کی بود؟ نه، من علی هم باشم مادرش تأثیرش بیمار خودشه. آه نبود مگه؟ رفت دنبال ام البنین گشت، عقیل رو فرستاد از یه قبیله شجاع یه خانوم شجاع انتخاب بکنه. کسی که شجاع باشه منفی نمیشه، شجاعت آدم رو راحت به شکر میرسونه. بعد مادرها چه خصلتایی دارن به بچه ها منتقل میکنن؟ این زدن حرف منفی، حرف منفی از نوع کینه توزی. بعضی ها عادتشونه به یکی کینه داشته باشن، بعضی ها عادتشونه از دیگران عیب جویی کنن و مشکلات خودشونو به گردن دیگران بیندازن. بعضی ها عادتشونه هر گرفتاری پیدا میکنن براش اول مقصر پیدا کنن، دوم بشینن به اون مقصر فحش بدن، سوم بشینن به اون مقصر نفرین کنن، چهارم بترسن مقصر بعدی بیاد تو زندگیشون. بابا ول کن، گیرد بدبخت کردی خودتو، رفت. خدا اومده وسط میفرماد بابا همه گرفتاریت از منه، من تو رو گرفتار میکنم، ول کن دیگرانو. حالا دیگران هم یه غلطی بیچاره کردن این وسط. رفقا اینا میشه عادت، اینجور آدم هایی که عادت بکنن به هر کدوم از این ویژگی های منفی هیچ وقت نمیتونن شاد بشن. ناشادی بیماریزاست. ناشاد بودن علامت بیماری، ناشاد بودن محل بیماریه. ولی آدم انرژی داشته باشه، مثبت باشه به تعبیری. یه بار ما یه جایی مفصل در مورد مثبت بودن صحبت کردیم تو همین بحث تنها مسیر، لابد اینجوری یادم میاد. ولی آدم مثبت باشه، خدا شاهده ویروس ها رو بدنش کار نمی کنن، خدا شاهده صفات بد روش کار نخواهن، اثر نخواهن گذاشت و خیلی راحت از بدی ها عبور میکنه. بله بدی ها میان سراغ آدم، در درون انسان مثل خار هرزه میرویند، ولی دیگه با یک برخورد ساده باید اینا رو ریشه کن کرد، نه اینکه تبدیل بشن به یه درخت تنومند. هر کدوم از ما اگر عمیقا شاد نیستیم، قطعا این تعبیر ما حضرت عیسی ابن مریم در مورد ما صادقه که ما دچار بیماری هستیم. بعد دچار این بیماری بشیم، شادی و شیرینی چیزهایی که خیلی شادی آورن مثل عبادت نمیتونیم بچشیم. حالا مثلا شما فکر کنید، احتمال میدید دیگه حتما ما در آینده به عنوان راه‌های رسیدن به این نشاط عمیق، یکیش هم لابد عبادت میخوایم بگیم دیگه، یکیش هم میخوایم بگیم این عملیات عبادت میتونه، حتما میخوایم بعدن اینو بگیم. برای کی میخوای بگی اینو؟ برای کسی که مثل مریضی که ذائقهش خراب شده نمیتونه بچشه؟ کسی که حسود شد چجوری شاد میشه؟ با هیچی شاد نمیشه مگر اینکه اون کسی که محسوده مورد حسادته اون نابود بشه. خب با این بیماری الهی بمیره دیگه، راه دیگه ای نداره که. کسی که نگران ضرر دیدن هست تو این دنیا، عادت کرده به نگران بودن، با چی درست میشه؟ هیچ، باید بمیره، راه دیگه نداره. در یک روایتی هست امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد کسی که سرورش کمه علاجش مرگه. کسی که سرورش کمه راه نداره، باید بمیره. چجور زندگی کرده؟ من خواهش میکنم ما سرور نداشتن رو یه وقت تلقی نکنیم که نداشتن یک مهارته، نداشتن یک صفت خوبه، نداشتن یک روحیه عالیه. نه، شاد نبودن رو علامت این بگیریم که یعنی من یک بیماری دارم، من عمیقا دچار یک عادت غلط هستم، اعتماد نمیتونم بکنم، اعتماد نمیتونم بکنم. مثل کودکی که تو بازار گم شده، به هر کی میرسه داره گریه میکنه، هیچ کس نمیتونه او رو بهش آرامش بده. در روایات هست که منشأ سرور چیه، حالا ما انشالله به این روایات خواهیم رسید. ولی ما باید آماده باشیم، کسانی که میخوان بحث سرور و شادی عمیق و اون نشاط درونی رو ببینن، باید آماده باشن که با بیماری‌های روحی مواجه بشن. بیماری ها رو در خودشون ریشه کن بکنن. آدم خیلی ساده به یه همچین وضعیتی که ماها رسیدیم، حالا خودم رو عرض میکنم، آدم به این سادگی که به اینجا نمیرسه که. بعدم البته نتیجهش این میشه که عوامل شاد کننده، عوامل عمیقا شاد کننده رو اصلا مزهش رو نمیچشه، مثل عبادت که خب دیگه اصلا نمیشه با این آدم حرف زد. ولی با این آدم ها میشه در مورد بیماری هاشون صحبت کرد. تو روانشناسی یه مقدار این بیماری ها دستبندی شده و ازش صحبت میشه، خیلی خوب کاری کردن و من امیدوارم که روانشناسی اینقدر رشد پیدا بکنه که حال خوش خیلی ها رو، یه شب عرض کردم، حال خوش خیلی ها رو هم بفهمه که اینا حال خوش نیست. تو روانشناسی همین که طرف رفتار ناهنجاری نشون نمیده میگه خوبه دیگه، نه این اصلا حرف صحیحی نیست. این وقتی که بمب انرژی نبود بیماره، حتما یه مشکل اساسی داره، مخصوصا کسی سنی ازش گذشته باشه و بمب انرژی نشده باشه، حتما یک سلسله عادات بدی روح او رو درگیر کرده. عادت کردن به بدی اینقدر مهمه و از اون طرف عادت کردن به خوبی ها اینقدر مهمه که در روایات سفارش های متعددی درباره عادت هست. اصلا یکی از مهمترین ویژگی های انسان متقی مؤمن و برجسته رو این میدونن، آقا این میتونه عادت خودش رو تغییر بده یا نه، اصلا کاری به اون عادت خوب و بد ندارن. کسی بتونه غلبه پیدا کنه بر عادت، بعضی جاها هم فرمودن غلبه پیدا کنه بر سوء عادت، بد عادت کردن، این انسان برجسته‌ایه. اگه نتونه غلبه پیدا کنه بر سوء عادت یا بر عادت، عادت نتونه تغییر بده و بعد انسان هر جوری زندگی بکنه همون جوری عادت میکنه. من خواهش میکنم توی دبیرستان‌ها یه درسی رو بگذارن برای جوان‌ها که جوان‌های ما، من البته دبیرستانی ها رو جوان میدونم، نوجوان نمیدونم، جوان‌های ما در آغاز سن 15 سالگی 16 سالگی مثلا شروع کنن یه محاسبه عمیق نفس انجام بدن، اسکن کنن خودشونو، بعد ببینن چه صفاتی رو از مامانشون گرفتن، چه صفاتی رو از باباشون گرفتن. این اتفاقی که برای همه ما میفته، همه ما از آن همینو داریم، خوب یا بد. خوبیاشو بذارن کنار و به خودشون اینجوری بگن من تا آخر عمرم این خوبیا رو داشته باشم، هیچ امتیازی ندارم، اینا هم از مامان و بابام گرفتم. فکر نکنم آدم هم، اینا همون صفات ارثی از مامان و بابا گرفتم. آدم بخوام بشم باید به این خوبیا اضافه کنم. بدیاشون رو بذارن کنار، بگن این بدیا مال من نیست، از مامان و بابا و به هر حال تو خونه گرفتم. بعد جوونا عجب قدرتی دارن برای تغییر عادت تو همون سن 15-16 سالگی. این قدرت رو خدا چجوری به جوونا میده؟ خدای من معجزه خلقت اونجا بیا ببین. ببخشید من اینجا یاد خیلی از بچه رزمنده ها میفتم که میدیدیم دیگه، آخه اینا رو دیدیم دیگه، یه شرایطی بود که آدم میدید این تغییر رو. یه جوونی بود میومد در سرابگی میخوند، میگفت من یه دروغی مجبورم به پدرم بگم، میگم که معلم ریاضیمون تو مسجده، میرم ریاضی کار میکنم تا اون اگه بفهمه من اصلا ناراحت، من میام مسجد، بعد اگه بفهمه در سرابگی هم میخونم که دیگه هیچی، اصلا من میکشه. حالا این جوون اینجوری، ما یه بار دم مسجد کتک خوردنشو دیدیم دست باباش که دیر رفته بود منزل و اینها. حالا این در معنویت به کجا رسید که آخر سرم به شهادت رسید و چه تفاوت ذاتی و ماهوی پیدا کرده بود با ماهوی پیدا کرده بود با پدر مادر و اصلا فضای خونش بماند. موقعی که داشت میرفت جبهه، حالا خصلت‌ها و خاطرات این شهید رو من بعضا توی صحبت هام گفتم، خیلی ویژگی های عجیبی داشت، یعنی واقعا به عنوان یه شخصیت برجسته از او همه کسانی که میشناختنش یاد میکردن. داشت فوتبال بازی میکرد، فوتبالش خیلی خوب بود، توی اردوی ما با هم رفته بودیم با جوانایی که با هم دیگه کلاس داشتیم، بعد یه دفعه وسط بازی عذرخواهی کرد از بچه‌ها، اومد بیرون. منم کنار زمین داشتم مثلا همینجوری تک و توک با بچه‌ها حرف می‌زدم، فرصتی بود که گپ بزنیم و اینها. یکی از رفقا اومد گفت آقا ما به هر چی به این آقا میگیم بیا نمیاد، بازی رو واقعا به هم زده، این بهتر از همه بلده و شوق و ذوق بچه‌ها به بازی کردن اینه، نمیدونیم چرا. بهش بگو. من بهش گفتم فلانی برو دیگه، سیدم بود، آقا سید برو دیگه، برو بازی تو بکن، چرا بازی نمیکنی؟ گفت دیگه من احساس کردم برای هوای نفسم دارم توپ میزنم. شما پیدا کنید یه کسی یه نیمه بازی کرده باشه نه برای هوای نفسش، بعد پیدا کنید کسی که میفهمه که به خاطر هوای نفسش، میگه دیگه به خاطر ورزش شادی رفقا اینا نبود، برای غلبه، برای روکم کنی، من دارم برای نفسم توپ میزنم. گفتم من اگه خواهش بکنم بری، او اگه شما دستور بدی مثلا دیگه تکلیف دیگه. گفتم نه من دستور که، من چیکارا بده دستور بدم، حالا برادر بزرگتر تو حساب بکنی بری. گفت حالا این دلیل شما میشه من انگیزه درست میتونم داشته باشم، ولی من خودم برم میخوام بزنم اونا رو در به داغون کنم، حال کنم. خب میفهمه سیاه بشه. من مجروح بودم تو خونه، بستری بودم، ایشون اومد عیادت ما و تا نصف شب بحث کردیم و صحبت کردیم و خیلی هم اهل سوال جواب بود و خیلی اهل دقت بود. صبح یه کمی نمازمون دیر شد، اینقدر ایشون ناراحت شد، آقا قضا که نشده که، حالا کمی دیر شده. ایشون بعد برگشت، من مثلا شدت ناراحت شدیدم، تعجب کردم، گفت دیدم استخاره کردم مرخصی برم میونه اومد. بابا ولمون کن در خدا، و شاید به خاطر این بود، حالا نه به این لحن من بگی، اون زیر زبونیم گفت. خیلی جوون پر محبت، عجیب بود واقعا. وقت ایشون دم رفتن جبهش، خب پدرش راضی نبود، چجوری رفت جبهه؟ به خاطر حکم امام که فرموده بود که پدر راضی نباشه لازم داشته باشه جبهه نیرو باید برید. اینجا میشه امر پدر رو در نظر نگرفت چون مسئله واجب تری پیش آمده. گفت من فقط یه نگرانی تو خونم دارم، اونم این که من اگر برم بابا مادرم رو طلاق میده. گفتم مگه اون دوتا با هم هم دعوا دارن؟ حالا جدا از اون که خطشون با تو یکی نیست و با دینداری تو مخالفن. گفت بله من اینا رو نگر داشتم. نشون به این نشونیشون رفت جبهه، به شهادت رسید، چهلومش باباش مادرش رو طلاق داد. من این دوتا رو کنار هم نگرشتم. این چه قدرت روحیه؟ این از یه جایی مسیرشو خودش انتخاب کرده، از تحت تأثیر پدر و مادر بودن در اومده بیرون. شما دیدید جوونا تیپ میزنن، یه قیافه‌ای درست میکنن برای خودشون، پدر مادر نمیپسندن، این مال همون خصلتیه که خدا تو جوونها قرار داده. جوونها دوست ندارن مثل پدر مادرشون باشن، دوست ندارن مثل گذشتگانشون باشن، دوست دارن متفاوت باشن. چرا این خصلت خدا تو جوانها قرار داده؟ برای اینکه اگه دین دارن رو حساب خودشون دیندار باشن، نه رو حساب تقلید از بابا اوننه. ما در کنار جشن تکلیف خوب جشن استقلال بگیریم، جشن استقلال این جوان از خانوادش. خانواده احترام دارن، پدر مادر هر عیبی هم دارن خاک قدماشون توتیای چشم ماست، ولی این بچه باید خودآگاهی پیدا کنه، بفهمه چه خصلتایی رو از مامانش گرفته، چه خصلتاییشو از باباش گرفته. قبل از این که بگه من فکر میکنم، ببین تو چه شخصیتی داری، اینو اول تحلیل کن. کی داره فکر میکنه؟ کسی که مثل مامانش نگرانه، کسی که مثل باباش مثلا احیانا نقنقوه، هر کی خصلت بدی از بابا و مامانش گرفته باشه. من کیه؟ من سلیقم اینجوریه. تو چه سلیقه؟ تو کی هستی که سلیقت اینجوریه؟ بعد آقا من که نمیگم دین و ایمان به جوان بگیم، خودآگاهی به جوان بدیم. من این رشته رو میپسندم، شما ویژگی‌های خودتو یه آنالیز بفرمایید، بگو اصلا تیپ خودتو بشناس، یک کمی عمیق‌تر هر کسی خودشو بشناسه. وحشت میکنن دشمنان بشریت اگر شما جوانها رو به خودآگاهی برسونید. بدونه اگر این علاقه ها رو داره مال کدوم کم بوداست، اگر این علاقه ها رو داره مال کدوم عادت های بد روحیه، اگر به این هرزگی ها یا به این رفتارهای ناهنجار علاقه داره مال کدوم ناکامی ها ناشادی هایی است که عادت روحیش بهش تزریق شده. بعضیا دیدید تا میشینن شروع میکنن به نق زدن نسبت به اوضاع، خدا نکنه اینها پدر یا مادر باشن، و خدا نکنه اگر پدر و مادر هستن این رویه رو تو خونه ببرن، چی میشه اون بچه؟ این عادت رو منتقل کرد، این بچه دیگه شاد میشه؟ جالبه ما به ناشاد بودن به دلایل مختلف عادت میکنیم، خو میگیریم. هر کسی خودش رو یه نگاهی بکنه، یه ملاحظه‌ای بکنه، خصلت‌های خانوادگی رو تو خودش پیدا می‌کنه. چقدر قشنگه آدم آگاه بشه بهش. من بابام اینجوری بوده، من مامانم اینجوری بوده، من توی همچین محیطی بزرگ شدم، این صفات رو پیدا کردم، این ویژگی‌ها رو پیدا کردم، این خصلت‌ها رو. معلم بره سر کلاس منفی حرف بزنه، وای چی کار می‌کنه با بچه‌ها؟ بعد معلم بره سر کلاس پر انرژی باشه، به بچه ها بگه عیبی نداره، اصلا مهم نیست، بچه ها شاد باشید به این دلیل. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، حالا روزهای بعد میخواییم به این مطالب انشالله برسیم، ولی بدونید تو چه فضایی داریم صحبت میکنیم. ببینید جنس این حرف رو، جنس این بحث رو شما متوجه باشید که هستید الحمدلله. رفقا دقت کنن، کاش فرصت بیشتری بود. این حرف ها رو گاهی از اوقات نمیشه از تو خونه دنبال کرد، این حرف ها رو باید نشست تو جلسه، باید با هم دیگه که این صحبت رو کردیم، بعد با هم دعا بخونیم، بعد با هم اردو بریم، با هم کوه بریم، باید زندگی کنیم با هم این حرف ها رو، این حرف ها رو باید با هم زندگی کنیم واقعا. ولی خب ما فعلا حرفش رو میزنیم. حضور در جلسه من یقین دارم تأثیرش خیلی بالاتره برای دوستان تا بخوان از راه دور یا تکس این مطالب رو، به قول معروف متن این مطالب رو بخونن. ببینید رفقا، یه حرفی هست من الان به شما عرض میکنم، این یه عمر چکشکاری میخواد، مثل بازار مسگرها چجوری با چکشکاری یه مسی رو درست میکنن، نه یه دفعه بریزن تو قالب، با چه صبری میزنه. حتما رفتید بازار مسگرها، این چجوری درست میکنه. رفقا این حرفی که الان من میخوام بزنم، این یه شبه دو شبه به دست نمیاد، یه ماه یه سال دو ساله به دست نمیاد. در حرارت کوره خانه و در حرارت کوره مدرسه به شیوه مسگری اگه نرم بشه آدم، این درش ایجاد بشه. چه حرفیه که من میخوام بزنم؟ خب بگو ببینیم ما قبول میکنیم یا نه. اینا این حرفایی نیست که قبول آدم بشنوه قبول کنه. مثلا من میخوام بعدن بگم یکی از عوامل شادی، شادی از خلقته، سرور از اینه که خدا ما رو آفرید، این با حرف قابل انتقاله؟ این یه بار بگی قابل انتقاله؟ این 10 تا دلیل بیاری براش درست میشه؟ تا 10 تا آدم حسابی که دوستش داری نبینی که از عمق دل بگه خدایا ممنونتم منو آفریدی، من عاشقتم منو خلق کردی، همین برام بسه، تا از نزدیک این آدمو باش زندگی نکنی و نچشی، این مفهوم قابل انتقاله؟ اینا چیزایی نیستش که آدم بشنوه. بعضی ها چقدر برای دلیل حساب زیادی باز میکنن. این حرف معلومه که حرف معقولیه، ولی به دل میشینه؟ اون عادتهای منفی اجازه میده اصلا این وارد بشه؟ بعضی ها از نظر روحی و روانی علاقه به برنامه‌های بی بی سی دارن، از نظر روانی، چون اون منفی بافه. یه بار برای من یه برنامه‌ای رو آورده بودن از بی بی سی، به مناسبتی مجبور بودم گوش بکنم، در مورد زبان فارسی و زبان‌های محلی بود و زبان‌های محلی اقوام ایرانی. به یه دلیلی من مجبور بودم گوش کنم، نه اینکه این از بی بی سیه یا از هر کجای دیگه است، ولی خب من میدونستم که این رو یه میزه گردیه تو اونجا گذاشتم. نگاه کردم دیدم که خب اینا تا اینجاش که منفی نگفتن. پیش خودم گفتم تو هم یه ذهنیتی داری، ها میگی اینا همش دنبال مثلا منفی میگردن و اینا. گفتن خیلی واقع بینانه، زبان محلیه لوری اینجوری شده، زبان محلی کردی اینجوری شده، چند نفرم بودن، توانایی هایی داشتن بالاخره. گفتن بعد آخرش طرف اومد مجری جلسه یا اون کسی که اداره میکرد، الان با این وضع حاکمیت و نظام ایران آیا میشه؟ و شروع کردن منفی ها رو، و بعد دیگه چقدر چون همه حرف خونسا زده بودن، منفی نزده بودن، چقدر میچسبید این حرف منفیشون رو. حرفای منفی دیگه ربط و یابس به هم بافتن، خشک و تر رو به هم میسوزوندن و آدم ها کشتن خودشونو که آخر سر یه نیش بزنن. ببینید بعضی ها روحیشون اینه که کلن منفی نگاه کنن، ولی بعضی آدم های مثبتی هن بلا فاصله ناراحت میشن. آخه چرا اینجوریه؟ من امیدوارم که ما به فضای روحی خودمون و عاداتی که داریم که موجب ناشادیه دقت بکنیم، بعد بیایم این بحث رو دنبال بکنیم. این یک. دوم، به این دقت بکنیم که پیدا کردن عوامل شادی عمیق، ما اینجا در موردش گفتگو خواهیم کرد، انشالله خدا و ماه رمضان به ما کمک میکنه، ولی کاریه که در کوره پر از حرارت و پر از مثبت بودن این کوره میتونه اون شادی عمیق رو در دل انسان درست بکنه، با رفتاری مثل بازار مسگرها. یه شب دو شب با یه استدلال اینجوری درست نمیشه همه چی. ما داریم از یک مفهومی سخن میگیم که اکثر انسانها بلا تردید بدون شک ازش محرومن. اکثر مؤمنینی که ما انتظار داریم این مؤمنین دوچار این مشکل نباشن ازش محرومن، آره چه برسه به غیر مؤمنین. غیر مؤمنین هم خیلی آدم حسابیاتشون هستن، به دلیل اینکه میبینن مؤمنین از ایمان ترفی نبستن نمیان سراغ ایمان، به دلیل اینکه ایمان خوب بهشون معرفی نشده نمیان سراغ ایمان. ما باید خودمون رو برای پیدا کردن یک نشاط عمیق از خیلی از بیماری ها خلاص بکنیم. امیدوارم این بازنگری رو در روح خودمون پیدا بکنیم و هر کدوم به محاسبه نفس بپردازیم و کم کم خودمون رو مورد دقت قرار بدیم، زیر ذره‌بین بگذاریم خصلت های خانوادگی منفی که پیدا کردیم. و در این میانه نقش مادرها مسلماً بیشتره. مادرها وقتی ناراحت میشن به راحتی سخن منفی و سخن منفی مبالغه آمیز بر زبان جاری میکنن. علتش هم بذارید توضیح بدم. وقتی احساسات منفی پیدا بکنن سخن منفی مبالغه آمیز راحت بر زبانشون جاری میشه، میخواد خودشو تخلیه بکنه از اون ناراحتی. ولی این بچه‌ای که اینجا میشنوه واقعا باور میکنه حرفشو دیگه، میگه فکر میکنه به همین صورت مبالغه آمیز و از منفیه. بعد این مادر بر نمیگردونه اوضاع رو، اگر بر نگردونه که ببین اونجوری که من گفتم اونجوری اونقدر منفی نیست، وقت آثار تربیتی عجیبی به کار به جا میگذاره. وقت بعضی وقتا آقایونی که باید به مقدار در بیان سخن منفی خوددار باشن، میبینی خانوما زدن جلو، هیچ اینا بدتر از خانومشون که داره احساسات منفیشو تخلیه میکنه تا خلاص بشه، این داره احساسات منفیشو به بدترین زبان تخلیه میکنه. تو اون فضا عاداتی پدید میاد برای بچه ها، روحیاتی به دست میاد برای بچه ها که دیگه به هیچ وجه تو اون روحیه نمیشه از شادی عمیق سخن گفت. مثالشو عرض کردم. و بعد آدم بخواد وارد شادی عمیق بشه راهایی داره، انشاءالله در مورد این راه ها با همدیگه صحبت میکنیم. یه دعا کنم قبل از این که بریم کربلا. خدایا به حق این ماه مبارک رمضان، سرور این ماه مبارک رمضان رو به قلب ما وارد بگردان. حلاوت و شیرینی عبادت خودت رو به قلب ما وارد بگردان. وقت میبینید زینب کبرا نه نمایش بیاد، تظاهر کنه در مقابل اون سخن سخیفی که عبیدالله ملعون گفت. وقتی ابهت حضرت زینب و اقتدارش رو در بین خانم ها دید، گفت اون خانمی که اون وسط هست کیه که اصلا اعتنا نداره به ما، شکست نخورده، سرش رو بالا گرفته راحت، بلکه همه رو داره آرام میکنه. گفتن اون زینب دختر امیر المؤمنینه. شروع کرد به نیش زدن، شروع کرد به زخم زبان زدن، و زخم زبانهایی از جنسی که بتونه زینب رو از پادر بیاره ها. گفتیدی خدا برادرت رو کشت، خدا ما رو بر شما پیروز کرد. اگر بیدینانه حرف زده بود انقدر نیشش مؤثر نبود. از همین خدایی که جد زینب، پدر زینب، برادر زینب معرفی کرده، اون داره سوء استفاده میکنه، ضربه میزنه، نیش میزنه. شروع کرد به زخم زبان زدن و توهین کردن. وقت زینب کبرا، خدا شاهده که زینب تظاهر نکرد، اون چیزی که تو دلش بود گفت. صدا زد ما رأی تو الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم و لطف خدا. به حرفای تو رو اصلا بی ربط میدونم، خدا به ما لطف کرد. به اون همه مصیبت، بله واقعا زینب کبرا مثبت نگاه میکرد. خیلی عالی. کسانی که سختی در راه خدا میکشن، خدا تو قرآن میفرماد اون خوبا سختی که در راه خدا میکشن احساس خوب پیدا میکنن، احساس منفی پیدا نمیکنن. یک جوان روس مسلمان شده بود، داستانشو قبلا برای شما گفته بودم. عاشورا رو از یورو نیوز اخبارشو شنیده بود و پیگیری کرده بود و عاشق امام حسین شده بود. هیچی هم از امام حسین نمیدونست، از زبان فارسی که هیچی، زبان عربی هم همینطور، نوحه گوش میکرد و میگفت یک بار که اومده بود ایران دفعه اول، هنوز مسلمان نشده بود، میگفتش که من این رو نوار رو میذاشتم تو گوشم، تو سرمای سیبری تو روسیه زمستان احساس گرما میکردم دیگه با این نوحه ها. بعد میگفتم چی میفهمیدی از این؟ میگفت هیچی، فقط گاهی حسینشو میفهمیدم و میفهمیدم این ما برای امام حسین، حسین شما. سال بعد آمده بود ایران، به عشق ابا عبدالله الحسین مسلمان شده بود و بعد میگفت من موندم اینو به خانوادم بگم نگم. از حرم که بیرون میاد بهش خبر میده مادرش، که از حرم امام رضا علیه السلام رفته بود مشهد، که مادرش یه مریضی لاعلاجی داره. رفیقش که باهاش بود میگفت من خیلی ترسیدم. گفتم این مریضی لاعلاج مادرشو که به مادرش هم خیلی علاقه داره، یه وقت منفی تلقی نکنه، بگه ببین. میگو من خیلی جا خوردم. برگشتم بهش گفتم حالت چطور الان؟ گفت فکر میکنم خدا ایمان منو پذیرفت که به هم این مشکل رو داد. سلامت داشته باشه آدم، منفی بر زبان جاری میکنه؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست میدی؟ من به این جوان میخواستم امام حسین رو معرفی کنم. گفتم حالا ما روزه خونیم دیگه، بذار این که نمیدونه هیچ چیو یه کمی بگیم امام حسین برای چی شهید شد، حماسه کربلا، عاشورا، ولی خدا چیه، اینا رو یه کمی براش توضیح بدیم. یه دفعه طبق عادت، البته من توی همچین مواردی عادت دارم که میپرسم اول، میگم تو خودت نظرت چیه، ببینم چی میگه، من همجوری براش سخنرانی نکنم. گفتم راستی تو حالا بدون اینکه کتاب بخونی در مورد امام حسین عاشق کسی شدی به نام حسین، اسمشو شنیدی، در مورد امام حسین چی برداشت داری؟ گفتش که من فکر میکنم او دوست خداست و در راه رسیدن به مقامات بالاتر در محبت خدا لازم بوده یه زجرهایی بکشه و یه زجرهایی کشیده و به همین دلیل پیش ما محبوب شده. من به خودم گفتم دیگه حالا چی میخواستی به این بگی؟ و هیچی دیگه لازم نبود بهش بگم. خودش گفت فکر کنم، یا من سوال کردم که ما باید چیکار کنیم، یا خودش گفت و ما باید سعی کنیم یه کمی به اینها نزدیک بشیم. دیدم داره زیارت عاشورا میکنه. یا ابا عبدالله نی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک. داره زیارت عاشورا میخونه، ما میگیم زیارت عاشورا حدیث قدسیه، این خودش فهمیده همه این حرفا رو. دل پاک چیکار میکنه؟ طبیعی زینب کبرا که در اوج قله معنویت به سر میبره، ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز لطف خدا ندیدم. کاش زینب کبرا اینجوری سخنرانی نمیکرد، کاش اینقدر مقتدرانه حرف نمیزد. اونا برای اینکه این اقتدار زینب رو در هم بکوبن، یک هفته او رو در کوفه زندان کردن، در سیاه چالی با اهل بیت انداختن و بعد در مسیر کوفه و شام انقدر در خرابه ها کشاندن که کاری کنن زینب خم به ابرو بیاره، کفرشون بیشتر در می اومد. تازه وقتی رسیدن به مجلس یزید ملعون، نامردا دم در مجلس تناب آوردن، گفتن زینب کدام یک از خانومه هاست، او رو می خواهیم با تناب وارد مجلس یزید بکنیم، بشکنن زینب رو. نمیدونم بچه ها زجه زدن اونجا، گریه کردن وقتی عمه رو در اون حالت دیدن، آتش گرفتن، سوختن. چجوری زینب کبرا اونا رو دلداری دادن، چجوری لبخند زدن، چجوری گفتن بچه ها آرام باشی، تناب که آدم رو ذلیل میکنه. نمیدونم چه عبارتی گفتن، یا اطمینان داشتن بچه ها زینب ذلیل شدنی نیست، زینب با خدا بسته است، لا اله الا الله. نمیتونه انسان این صحنه رو تصور بکنه. تناب رو کشیدن به مجلس یزید آوردن، دختر امیر المؤمنین رو با تناب مقابل پسر معاویه آوردن که انتقام تاریخی خودشون رو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.